بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 179 تاریخ 3/2/1403 جلسه 104. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی علی محمد و آل محمد و علا اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سخن ما درباره جهت اول که اسباب تملک بود به پایان رسید. گفته شد که بله، شخص اعتباری هم مثل شخص طبیعی به همون اسباب تملک که شخص طبیعی میتوند تملک کند، شخص اعتباری هم میتونه تملک بکنه و بلکه ممکن است سبب تملکی رو در شخص اعتباری تصویر کنیم که در شخص طبیعی وجود نداره. حالا میرسیم به اسباب تملیک، یعنی میخواییم ببینیم که آیا او اسبابی که موجب تملیک است در شخص طبیعی در شخص اعتباری هم هست یا نه. مثلا در شخص طبیعی اینطور استش که میتواند به واسطه معاملات مختلف، از جمله مثلا به واسطه بیع با دیگری که یعنی در واسطه اشتراع مال رو تملک کنه و به واسطه بیع مالی رو تملیک کنه. یا فرض بفرمایید که میتواند خدمت به واسطه صلح مال رو به دیگری تملیک کنه، به واسطه وقف همینجور، البته نه وقف تحریری بلکه وقف تملیکی، میتواند چیزی رو به دیگری تملیک کند، میگه که این زمین را تملیک کردم به زید و بچه های زید، میشه وقف تملیکی دیگه. خب اینجا تملیک توشه. پس اشخاص طبیعی اسباب مختلف برای تملیک دارن. این اشخاص، این اسباب دو دسته است. یه اسبابش اسباب تملیک اختیاریه، مثل این مثالایی که زدم، عقود و ایقاعات و از جمله مثلا همین بیع و هبه و وقف و ماننده. بعضی از مواردش اسباب تملیک قهریه، مثل اینکه کسی فوت میکند، عروض موت باعث این شود که اموالش به ملک ورثه در میاد، یا عروض ارتداد، اگر کسی مرتد شد، البته مرتد فطری، یعنی اینکه پدر یا مادرش در موقع انعقاد نطفه مسلمان بودند، خودش از اسلام دست برداشت، این میگن مرتد، به ارتدادش اموالش از ملکیتش خارج میشود، اموالی که تا حالا داشته از ملکش خارج میشود. و هاکذا همسرش از حباله نکاحش خارج میشود و حد قتل بر او واجب میشود. این احکام مرتد فطریه. پس بنابراین ارتداد می شود از اسباب چی؟ انتقال ملک، یعنی از اسباب اینکه مال به طور قهری به دیگری منتقل بشه. یه راه دیگه شم تعلق زکات و خمسه بنابر برخی از مبانی. ببینید در باب زکات و خمس که زکات متعلقش چیه، عین ماله یا مالیت ماله یا اصلا زکات فقط یک حقیست که به مال تعلق میگیره، نه متعلقش عین ماله و نه مالیت مال. اقوال دیگه هم وجود داره، این محل اختلافه، از دیرباز محل اختلاف بوده تا امروز هم محل اختلافه. نتونستن فقها اینو یک طرفش بکنن. همین امروز ما چند تا نظر داریم در باب مثلا متعلق خمس. بعضی از بزرگان ما اصرار دارن بر این که متعلق خمس عین ماله. وقتی که کسی کسبی کرد، عین اون مال بهش خمس تعلق میگیره و اجازه دارد یک سال اداء او رو تأخیر بیاندازد. این یه نظره، یعنی این که شریک میشوند اون فقرا و اصناف مستحقین خمس در این مال به نحو اشاعه. یه نحو. یا بعضی هم میگن شریک میشوند به نحو کلی در معین، که خود اینا ثمراتی داره از همه. بعضی هم میگن نه، شرکت در عین نیست آقا، فقط شرکت در مالیته. و بعضی هم میگن نه خیر، نه شرکت در عین، نه شرکت در مالیته، بلکه فقط از قبیل تعلق حق، مثل حق الرهانه. و الا مال مثلا فرض کنید که اگر بنده از شما پولی قرض کردم، اومدم ساعتمو رهن گذاشتم، این ساعتی که رهن گذاشتم ملک مرتهن نمیشه، بلکه فقط حق مرتهن به او تعلق گرفته، که اگر من در موقع مقرر بدهیم رو پرداخت نکردم، مرتهن اجازه دارد که از این مال بدهی خودش را تسویه کنه، بفروشه و بدهیشو برداره. این میشه تعلق حق. بعضی همینو گفتن در باب خمس، که اون از باب تعلق حقه، از باب ملکیت عین یا ملکیت مالیت نیست. حالا اگر ما بپذیریم به این تعلق میگیره خمس و زکات، خب نفس این تعلق میشه سبب قهری انتقال مال. چون شما پذیرفتی که پنج پنجم این مال یک پنجمش به محض اینکه این ربح برای من حاصل شد، یک پنجمش مال فقرا شد. شما بگید خب یعنی از اول که مال من نشده مجبور نیم؟ نه، آنما ملک شما باید بشه، چون ربح به ربح خمس تعلق میگیره. اگه او یک پنجم ملک من نشه، او اصلا ربح صدق نمی کنه، فائده صدق نمی کنه، غنیمت صدق نمی کنه. عنوان ربح و فائده و غنیمت که در ادله آمده مربوط به جاییست که اون شی ملک من بشه. خب چطور میگی هم ملک ده، هم همون لحظه ملک فقراست و تا یک سال اجازه داری تأخیر کنی در ادا؟ اینا چجوری با هم میسازه؟ اگه یه وقت شما میگی بابا الان ملک فقرا نمیشه، سر سال خمسی ملک فقرا میشه، این تصویرش آسونه. ولی علما اینو نمیگن، میگن از همون لحظه یک کسب ربح یک پنجمش ملک فقراست. غایت الامر اداء او اون لحظه بر شما واجب نیست، اداء او بعد از چی؟ گذشته سال بر شما واجبه، اگر احتمال صرفشو در مونه میدی. ولی اگر مطمئنی که این صرف در مونه نمیشه، از اون لحظه باید بدی. برای کسی که احتمال صرف رو در معونه میده، جایز است ادا رو تأخیر بندازه. خب اینجا چجوری میشه تعلق زکات، میگیم معناش این هستش که آنم ما کل مال ملک شما شد و یک پنجمش بلا فاصله منتقل شد بگی به مستحقین خمس. این هم از اسباب انتقال قهریه. حالا بحث ما این است که آیا این اسباب ملکیت قهریم مثل اسباب تملیک اختیاری در شخص اعتباری راه داره؟ میگیم والاش در شخص اعتباری نسبت به این دو عروض موت و ارتدادش که خب معنی نداره. شخص اعتباری که نمیمیره، مرتدم نمیشه. و خدمتتون عرض کنم فقط میتونی بگی که گاهی ممکنه منحل بشه یا مدت فعالیتش به انتها برسه. یک شخص اعتباری رو درست کردن برای فعالیت 5 ساله و او فعالیت 5 ساله چطور میشه؟ اون بعدها مثلا منقضی میشه، میگه دیگه خب ما 5 سال قرار باشیم. اما راجع به بحث تعلق خمس و زکات که آیا میتوان به مال شخص اعتباری خمس و زکات تعلق میگیره و در نتیجه شخص اعتباری این سبب تملیک قهری رو ازش بهرمند یا نه، میگه این بحثش رو ایجاد نمی کنی، آینده خواهیم کرد انشاءالله. این تکه رو بخوانم تا برسیم به اون قسمت جهت ثالثه. جانم آقای امیدی،
اما وقت واجب نوست، این درسته؟
وقت ادا، ادا، آره
الان اگر اینجور باشه
نه دیگه، اونم بره خودش. وجوب از کی میاد؟ تا بحث خودشو داره. وجوب از کی میاد؟ میگن که بعضی میگن اونایی که شغل دارن، اونی که مثلا شغل داره از روزی که مشغوله به شغل بشه، شغل چیزی، شغل مثل سرمایه یا اینا. اونی که نه شغل سرمایه ای و اینها نداره، که مثل کشاورز نیست که یا تاجر نیستش که سرمایه گذاری میکنه تا زمانی سود ببره، مثل اونیست، مثل کارمنده، اونو میگن لحظه حصول رب اول سالشه، اولین ربی که به دست آورد اول سالشه. این دیگه اختلافه، کار مهم نیست برای ما، ولی بالاخره اون ربطی به هم نداره، این هم برای خودش قانون داره. نه این مختلف آقای امیدی، یک حرف نیست راجع به این مسئله که الان کسی که شروع به کاسبی میکند اول سال خمسیش چیه؟
نه یکی پولی به دستش بیاد و مطمئنه که مثلا این مقداری تا آخر سال نیازش نمیشه.
نیازش نمیشه، بله، به این معنا، به این معنا، آره، به این معنا که میداند که آقا این اضافه منه، این نیاز نیم، اینا احتیاط واجب کردن بعضی از فقها ها که باز. ولی آقای امیدی از کجای اطمینان پیدا میشه؟ الان ما میبینیم که بارها و بارها برای انسان ها حوادث غیر مترقبه ای پیش میاد. خدایی نکرده ما میبینیم مثلا فرض فرمایید که برای شخص تصادفی پیش میاد، خرج چندین سال رو باید خرج کنیم، این هم طبیعه. پس ما مطمئن نیستیم، مگر در یه جاهای زندگی هایی که دغدغه نداره و این احتمالات دلش نیست. ولی تو شرایطی که ما زندگی میکنیم همچین اطمینانی نیست. خاطر جمع باشه آقای امیدی. خب بریم بحث خودمون. الجهت و ثانیه اسباب و تملیک. یستطیع و شخص و طبیعی به سبب المعاملات تملیکی یکلبی ان یملک ماله لغیر، میتواند شخص طبیعی به سبب معاملات تملیکی مالشو به دیگری بده. این چه معلومه، شخص اعتباری هم این رو میتونه، این کار رو میتونه بکنه، یعنی این تملیک اختیاری رو یشترک معاش شخص تو فیازجه فیستتی و تملیک مالش رو لشخص طبیعی یا به شخص اعتباری دیگر با معاملات، اونم میتونه، شخص اعتباری هم میتوند مثلا چه کار بکند، چیزی بفروشد، حالا یا بفروشد به شخص طبیعی شخص اعتباری. و قد تزهد ایل مشروط حاضر معاملات فی ما مرم مطال و اسباب تملوش. قبل اینو گفتیم، گفتیم اوفو بال اقود و اهل الله البی شامل اینجور معاملات هم میشه به زیر معاملات صحیحه. و به خصوص الوقف تملیکی فسیعتی بحثه بعد قلیل فی عنوان وقف شخص اعتباری. میگه بله از اسباب تملیک اختیاری یکیش هست که نیاز به بحث داره و او وقف تملیکیه، بقیهش مثل بیع و صلح و اگر تملیک منفعت هم وارد کنیم اجاره و آریه و اینا روشن، اما وقف تملیکی میخواد بکند، شخص اعتباری میخواد وقف کند. یعنی فرض بفرمایید عنوان دولت، دولت میخواد زمین رو به عنوان مثلا وقف زید و اولاد زید، وقف علما و مثلا همه علمای خاصی مثلا تو این مدرسه یا تو این شهر وقف کنه، او چی چی؟ آیا میشه یا نمیگه؟ اینو بعدن بحث میکنیم. پس تا حالا این روشنه که وقف تملیکی به سبب اختیاری بین شخص اعتبار و شخص طبیعی مشترکه، الا یه گوشه کوچولوش که باید بحث کنیم وقف تملیکیه. اما اسباب انتقال قهری فی بعض الموارد ینتقل مال من الشخص طبیل و شخص ناطقر من دون حصول تملیک من قبل المالک. گاهی وقت هستش که تملیکی از جانب مالک نشده، چشمشو باز میکنه به مالش رفت. وحیه عمدتن لأسباب یک و دو تعلق الخمس و زکات بالمال. یک و دو این است که خمس و زکات به مال تعلق بگیره، به مجرد تعلق خمس و زکات بخشی از این مال از ملک مالک خارج میشه، البته بناءً علی تعلقهما بالعین، اگه به عین تعلق بگیره. حالا تعلقش به عین عزیزانم ممکن است به نحوه اشاعه باشه، ممکنه به نحوه بگو کلی در معین باشه، علی کل تقدیرن فرقی نمی کنه، بالاخره مقداری از مال به ملک کسی دیگه در میاد، تو این جهت فرقی نمی کنه. ولی اگر به این تعلق نگیرد، بگی به مالیت تعلق گرفته، یا بگی نه به این تعلق گرفته نه به مالیت تعلق، بلکه فقط حقیست خمس و زکات، حقیست متعلق به این، نه اینکه خودش به این تعلق گرفته باشد، اگر این مبانی رو بگی دیگه این حرف که انتقاله دیگه نمیاد. حالا فعلا ما رو مبنای تعلق به عین پیش میریم، میگیم اگر خمس و زکات به عین مال تعلق بگیرد، این تعلق الخمس بالعین بناءً ببخشید تعلق الخمس بالمال بناءً تعلق همان خمس زکات به عین و زوال ملکیت المالک به ذالک، اگر به این تعلق گرفت نتیجهش این است که ملکیت مالک به ذالک، یعنی به این تعلق از بین میره بعد از ثبوت ملکیت، ولو ثبوت آنما باشه، این ولو آنما نی ولو کان از ثبوت آنما، یعنی ولو ثبوت ملکیت آنما باشه، میخواد اشاره کنه به این دو نظر که در بحث تعلق به این دو تا نظره، یه نظر این است که از لحظه حصول ربح خمس تعلق میگیرد ولی ادایش تا یک سال فرصت داره، اگه این باشه باید بگیم آنما ملکیته، اما جا گفتیم نه، از لحظه ای که ربح شما مالک شدی این وقت خمس نمیاد، خمس بعد از سنه میاد. وقتی سنه محقق شد به مازاد بر معونه سنه خمس تعلق میگیره. اگر اینو گفتیم دیگه آن اما نداره، لذا تعبیر کتاب شده است ولو آن اما، میخواد به این دیدگاه اشاره کنیم. نه میتونه مصرف کنه، در معونه صرف شده دیگه، در معونه صرف شده، مازاد خمس تعلق میگیره. ماز کدوم مبنا رو داری میگی؟ نه آن اما همینه، میگی آن اما کشفش آخره. چون خمس میدون چی میفرمای آقای معمار؟ میگه خب اون نظر آن اما که میگی یعنی از همون اول به همش تعلق میگیره، به تمامه؟ نه، از همون اول به ما ادای معونه تعلق میگیره، ولی من نمیدونم. از همون اول به ما ادای مقدار معونش، ولی از همون اول خمس تعلق میگیره. اینو میگن آقایون
تعلق گرفته،
ولی بافنی کشفش سر ساله گفته بود که این معروف است. به یکی از علما یک کسی چیزی آورد و گفتش که این مال قصبیه، گفت شما به من بگو که این چی؟ بله آره یادم رفته، گفته بود که این حلال یا حرامه، گفته بود اگر گلود پایین بره حلال حرام پایین نره، یادم رفته. یه قصه روزید آره راست میگه آقای دیبایی، درست میفرمونه. قصهش این بوده که یکی اومده پرون یه عالمی، من شوخی هم شدم باشد، بگه خب حالا شوخی خالی از لطفی نیست، گفتن که بله آمد پلو حالا یا عالمی یا بالاخره شخصیت بالاتری اومد و گفت که میرم اینو این لقمه را میپرسم روزیم هست یا نه، اگه گفت روزیت هست اینو تکه تکه موزم دور، اگر گفت روزیت نیست میخورم، گفت روزیم هست یا نه، گفت اگه گلوت رفت پایین روزیته، اگر نرفت روزیت نیست. حالا این قصه هم همین جوره، اینو میگه، میگه اگه صرف در معونه شد معلوم میشه خمس بهش تعلق نگرفته از اول، اگه صرف در معونه نشد معلوم میشه از اول خمس بهش تعلق گرفته. اینجور میگم. خب این مسئله اول، ببین عبارتش پخته بودا، ببین دقیق حرف زد، گفت اولا بناءً، ببین بناان علا تعلق هما بالعین، ایجاد مطلق گذاشت، نگفت تعلقش به نحو اشاعه یا کل، نگفت اشاعه چون این اشاعه دخالت ندارد، فرقی نمیکنه چه اشاعه باشه کلی در معین باشه، ولی حتما باید به عین باشه، چون اگه به مالیت تعلق بگیرد نه به عین، خب زوال ملکیتی نشده است از عین، و همچنین اگر حق باشه. بعدش هم که فرمود بعد از ثبوت ولو آن اما، باز اشاره کرد به دو تا نظر که بعضی ها میگن که اگه تعلق گرفت از همون لحظه‌ای که کسب کردید خمس تعلق میگیره، یکی میگه نه بعد از مضی سنه خمس تعلق میگیره. بگذاریم. دو، عروض الموت المسبب لانتقال المال الی الورثه. دوم، عروض موت سبب چی میشه؟ سبب خوشحالی عده را فراهم میکنه. سه، الارتداد و یک الموت سبب لانتقال المال الی الورثه. اونم ارتداد هم همین جوره، البته اونی که روشنه ارتداد فطریه، کسی که مرتد فطری شد اموالش تقسیم میشود و زوجه اش از او جدا میشود و قتل او واجب می شود. این سه حکم مال مرتد فطریه. البته حالا مرتد فطری هم دارم اشاره کنم، میگن تملیک جدید مانع نه، تملک جدید مانع نداره دا، فقط جریمش نیست که او قبلی ها میره، میتواند در حال ارتداد شرطی کسب کرد، نمیتونه کسی ازش بگیرد، ولی اون قبلش دیگه رفته. خب و من الواضح عدم و تصور حاضرین سبین اخیرن به شخص اعتباری، این دوتا دومی و سومی موت و ارتداد که الحمدلله ندم شخص اعتباری نه میمیره نه مرتد میشه. بله ممکن است تصور ما یشبه الموت به شخص اعتباری شبیه مرگ داره. چیه؟ انحلال یا انتهاء مدتش. انحلال یعنی بیاد هیئت چی اسمشه مجمع عمومی و اینا اعلام انحلال بکنه، انتها یعنی فعالیت مثلا 10 ساله بوده 10 سالش تمام بشه. والبحث حوله و حول الاسباب الموجبه للانحلال نؤجله الى موضع آخر. میگه این بحث در رابطه با انحلال را و اسباب موجب انحلال را کی میتوند شخص اعتباری رو منحل کند، میگه این هم ذهنمش جای دیگه. اما یک و دو چی؟ والبحث عن السببین اولا منقول الى بحث مستقل، یعنی دوتا سبب اول که عبارت بود از خمس و زکات که آیا شخص اعتباری به اموالش خمس و زکات تعلق میگیرد یا نه، میگه اینو میذاریم برای بحث مستقلی که انشالله او رو مفصل خواهیم کرد و به کتاب ملحق خواهیم کرد. بریم بحث جهت ثالثه. جهت ثالثه پس تا حالا سه جهت رو بخواستیم بحث کنیم: اسباب تملک، اسباب تملیک، سوم زوال ملکیت و اسباب زوال ملکیت. ما در مقابل اسباب تملک و اسباب تملیک یه اسباب زوال ملکیت هم داریم. این چه فرقی میکند با خب تملیک نتیجهش زوال ملکیت دیگه؟ خب برای چی ما زوال ملکیت رو جدا بحثش کنیم؟ میگه مقصود ما از زوال ملکیت، زوال ملکیت بدون انتقال به شخص دیگه است، نه زوال ملکیت با انتقال. زوال ملکیت با انتقال در واقع همون تملیکه. ما یه وقتی ممکن است ملکیت من زائل میشه ولی به ملک کس دیگم فعلا در نیامده. این محل بحث ماست، زوال ملکیت. میفرماید که چه بسا ملکیت شخص، اول تو طبیعی ملکیت شخص طبیعی نسبت به یک مالی زائل میشه بدون انتقال. این فرقش با سبب دوم بود که تملیک بود. تملیک انتقال به دیگری بود، اینجا نه، انتقال فقط ملکیت مالک زائل می شود. یتفق هذا الامر فی غالب الاحیان کما یلی، اتفاق می افتد این مطلب در غالب موارد به این سه شکل الان. یعنی چجوری می شود آدم مالش ازش ملکیت گل، زوال ملکیت پیدا بشه دیگه مالکش نباشه بدون انتقال؟ میگه سه راه. یکی تحریر. تحریر یعنی چه؟ این وقف تحریری، میگن مسجد وقفش تحریریه. انسان وقتی که زمینی رو وقف میکند به عنوان مسجد، مسجد ملک کسی نمیشود، برخلاف این که زمینی رو وقف میکند برای سادات، سادات عظیم و شأن، یا برای علما وقف میکنه. وقتی وقف میکنه برای علما تملیک میشه به اون جهت، ولی وقف میکنه برای مسجد تملیک نمیشه بلکه تحریر میشه، آزاد میشه، یعنی ملک هیچ کس نمیشه. لذا همه مسلمین نسبت به مسجد مساوی هستن. نمیتواند واقف بگوید که من اینو وقف کردم این مسجد را فقط برای اهالی این محل، اینا میتونن توی نماز بخونن؟ نه، نمیتونی کارو، چون وقف تحریره. تملیک به کسی نیست که من به چیزی به خاصی بتونه بره، تحریره. از تحریر که الوقف تحریری. دو، الاعراض. یه راسته که اعراضه. اعراض چیه؟ و تخلی عن الملک، یعنی ملک رو چیکار میکنه؟ خودشو ازش کنار، تخلی عن، کنار کشیدن، کنار میکشه از یک ملکی، یعنی تو کوچه میذاره. یا خدمتتون عرض کنم که یه جایی رفته مثلا نشسته فرض فرمایید که چند تا آب معدنی خریده، دید مثلا اونایی که میرن میشن پارکی چیزی میشینن، پشیش آب معدنی دوتشو خوردن، ستشو خوردن، بقیهش دربسته و استفاده شده هست، بلند میشن از جا یه بردا بریم یه نبیزا باش، یه هر کس اومد این میره میشه اعراض، اعراض کرده دیگه، میشه تخلی، یعنی خودشو از مل کنار کشید. سه اتهاتر القهری، یه راه های این که آدم مالش به دیگری منتقل بشود بدون این ببخشید، یه راه که مالش زائل بشود بدون این که به دیگری منتقل بشه، این استش که فرض بفرمایید آقایی از یه کسی طلبکار، الان فرض کنید که زید از عمرو 1,000,000 تومان طلبکار، خب اینجا پس زید مالک 1,000,000 در ذمه عمرو، درسته یا نه؟ پس الان زید آدم خیلی متمول پولدار، 1,000,000 در ذمه عمرو میخواد دیگه، مهمه دیگه، میاد پلوی زید رو میگه، ناراحتی میکنه، میگه بابا چرا پول ما رو نمیدی، چقدر وقت گذشته، ناراحت میشد. فرض کنید که یک ظرفی از زید رو بر میداره و میدازه و میشته، قیمت اونم 1,000 تومنه، این ظرف 1,000 تومن رو که انداخت شکست، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته تهاتر میشه بین اون 1,000 تومنی که از زید میخواست و قیمت این ظرفی که انداخت شکست، یعنی از این به بعد دیگه ملکیتش نسبت به 1,000 تومن در ذمه امر از بین رفت و این 1,000 تومن هم به امر منتقل نشد، فقط این ملکیت زید نسبت به 1,000 تومن از بین رفت. اینم پس میگه تهاتر هم در واقع اسباب زوال ملکیته بدون انتقالش به دیگری. ببین چی میگه؟ التهاتر القهری هین یکون شخص مدینن، یعنی وقتی که یه شخصی مدیون میشه به مثل طلب حیل دائن، یعنی یه شخصی مدیون میشه به مثل طلبی که دائن داره، این مدیون میشه، خب دائن طلب داره در این حال مدیون میشه، خب وقتی که مدیون شد این مدیونی تهاتره و در واقع سبب چی چیه؟ زوال ملکیتش از اون دینه. مقاسه انجام دادن یک کاری، برداشتنشه، اینجا اون نه، ببین درسته، من وقتی که الان 1,000 تومن از اون میخوام، بعدش چه کار میکنم؟ مال او به من منتقل میشه، من 1,000 تومن از اون میخوام، درسته؟ فرقی نداره، شارع به من گفته است مال تو به او منتقل شد، مال او به تو منتقل شد، مال او به ما منتقل میشه، 1,000 تومن از او میخواهیم، خب مالش به ما منتقل میشه، مالشو برداشتیم چون یه مال ملک تو شد، اتفاق دیگه نیفتاد که، دینش انگار دینش رو ادا کرد. بابا تقاص اداء دینه، ولی اداء دین غیر اختیاریه، دینش رو ادا میکند، یه وقت خودش میاره میده، یه وقت شما میری از مالش بر میداری، این اداء دینه. نه اینجا اتفاقی که افتاد من هیچ کاری نکردم، من اداء دین نکردم، من اداء دینی نکردم، من فقط ظرف این آقا رو شکستم، این ظرف این آقا رو که شکستم 1,000 تومن میارزید، این 1,000 تومنی که از این آقا میخواستم ملکیتم نسبت به این 1,000 زائل شد، دیگه من مالک 1,000 تومن در ذمه آقا نیستم، اینه تهاتر، اینه من مالک 1,000 تومن در ذمه آقا دیگه نیستم. خب حالا میرسد به این تحلیل. این تحلیل چیزی نداره بخونم. از سبب اول، سبب اول تحلیله. میگه مثال چی میخواد بیاره؟ المشهور انه عندما یوقف الشخص الطبیعی ما له وقفا تحریریا كما لو اوقف ارضا للمسجد ففعله هذا موجب لخروج مالی عن ملکیته من دون ان ينتقل الى شخص اخر فهل هذا يصح من قبل شخص اعتباری یا نه. میگه بابا شخص طبیعی میگه مالش وقف تحریری کرد، مثال بزن مسجد رو که وقف میکنه، زمین رو وقف مسجد کرد، میگه وقف تحریری. خب این یعنی این فعلش خروج از ملکیت میاره، اما منتقل به هیچ کس نمیشه. مسجد مال احد الناسی نیست. سوال نیست که شخص اعتباری هم میتونه مسجد وقف کنه، میتوند تحریر کند یا نه. کما لو اراده میگه حالا کدوم شخص اعتباری؟ شخص اعتباری ها همه تجارت و میگه نه، دولت رو در نظر که اونا انگیزه داشته باشن. کما لو ارادت دوله او شرکت الاعتباری وقف بعض اراضی ها لبناء مسجد فبما ان وقف شخص الاعتباری تارتن تحریریان و اخرا تملیکی ولیکن جهات البحث مشترک بین القسمان خوب بود بود ولیکن بهتر بود اینجا چون شخص اعتباری وقفش گاهی تحریریه گاهی تملیکی اما جهات بحثش مشترکه، ما یه بحث انجام میدیم سنجعل و موضوع الوقت وقف شخص اعتباری مطلقا چه تحریر چه تملیکی. میگه درسته دو جوره ولی از نظر جهات بحث یکی، ما یه بحث انجام میدیم. پس جلسه بعد کلام واقع میشود در اینکه چگونه میتوان وقف شخص اعتباری را تصحیح کرد. چه دلیلی میشه براش آورد؟ نه الان چیزی نه، الان تقسیم بندی کرد، گفت
نبا.
آره توضیحی هنوز ارائه نکرده. الحمدلله رب العالمین.
الله.